بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين ومعنى حدوث افتراضهما المسقط مع كونهما متفرجين دين العقد افتراضهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية. فرمودن که یکی از مسقطات خیار مجلس افتراقه و فرمودن که اجماع قائمه بر این که این افتراق مشروط به دلالت بر رضایت نیست، یعنی افتراق دال بر رضایت معامله رو نمیگن مسقطه، بلکه افتراق مطلقا اعم از این که دال بر رضایت به معامله باشد یا دال بر رضایت نباشد، افتراق مسقط خیار مجلسه. اینجا چند مطلب رو راجع به افتراق بیان می کنن. معنای حقیقی افتراق در موردی است که یک التصاقی در کار باشه، اتصالی در کار باشه، بعدن اگر اون اتصال و التصاق از بین رفت صدق افتراق بکنه، در حالی که در مانحنفی متبایعین از اول مفترقن عقد رو میخونن. این چنین نیست که متبایعین ملتصقن و متصلن به یک دیگر عرض میشود که عقد رو بخونن، نه، این طرف نشسته، دیگری طرف مقابل نشسته، از اول بینشون افتراق حاصله. پس ما معنی افتراق اینی که میگیم افتراق مسقطه معناش چیه؟ شیخ میفرماید مراد از افتراق یعنی اون هیئت اجتماعیه حاصله اندلعن، اون هیئت به هم بخوره، اون فاصلهی که بینشون بوده، اون مقدار هیئت و اون شکلی که در این عقد از ترکیب این دو نفر به وجود آمده وقتی به هم خورد، این میشه افتراق. خب حالا که معنای افتراق روشن شد، آیا در افتراق مقدار معینی لازمه یا نه؟ این دو نفر روبروی هم نشسته بودن، یکی گفت بیعت و دیگری گفت اشتریت. حالا اگر احدهما آمد به اندازه یک قدم حرکت کرد، آیا مقدار یک قدم کفایت می کند در افتراق یا نه؟ در اینجا سه نظریه وجود داره. یک نظریه مرحوم شیخه. شیخ می‌فرماید به نظر ما مسمای افتراق کافیه، ولو این که مسمای افتراق به کمتر از یک قدم حاصل بشه. اگر مسمای افتراق که مسمای افتراق رو می‌فرمایند در کلمات بعضی از فقها تعبیر کردن عدم الانتقال، کوچکترین انتقال و کوچکترین تغییر، فرض کنید که نشسته بود یه تقریبا کمتر از نصف قدم پاش این ورتر بنشینه، می‌فرمایند این کافیه در تحقق افتراقه. نظریه دوم مثل صاحب مفتاح الکرامه و عده‌ای نظر دادن، اینا گفتن که اقل مقدار افتراق خطوه یک قدم باید حرکت بکنه. مرحوم شیخ می فرماید صاحب مفتاح الکرامه عرض می شود که دیده که فقهای دیگر وقتی می خوان مثال برای افتراق بزنند آمدن به خطبه مثال زدن، این تمثیل ایشون رو فریب داده. فقهای مثل شیخ طوسی در کتاب شراب و برخی دیگر از فقها اینا آمدن کلمه خطبه را آوردن، اما این ذکر خطبه روی قالبه، یعنی غالبا وقتی افتراق میخواد حاصل بشه یک قدم حرکت میکنه انسان و الا خطبه موضوعیتی نداره. نظریه سوم این است که یک قدم هم کافی نیست برای تحقق افتراق، ما یک قدم هم کافی نمیدانیم. هستی ملاک در افتراق، ملاک در افتراق صدق عرفی افتراقه. اگر کسی حتی دو قدم سه قدم وایه از مشتری جدا بشه، فرض کنید اگر تو خیابون باشه با دو قدم افتراق حاصل میشه، اما توی منزل باشه افتراق عرفی با خروج از منزله. توی خیابون کنار مغازه انسان جنسی رو از عرض می شود که بایه می خره، افتراق همین است که یه قدم حرکت بکنه بره. پس نظریه سوم این است که افتراق ملاک صدق عرفیه. یک خطوه و دو خطوه، یک قدم و دو قدم، اینا کفایت در افتراق نمی کنه. این قائلین به قول سوم دو دلیل آوردن. دلیل اول انصرافه، گفتن این روایتی که میگه البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این یفترقا درست اطلاق داره، یفترقا مسمای افتراق رو شامل میشه، خطبه رو شامل میشه، خطبتین رو شامل میشه و بیشتر، اما از این مسما و یک خطوه انصراف داره. یفترقا به دلالت لفظی و اطلاقی شامل مسما و خطوه می شود، اما از این دو مورد چی داره؟ انصراف داره. در نتیجه باید بیش از یک خطوه باشه. اون وقت بیش از یک خطوه ما ضابطه‌ای که میگیم این است که میگیم صدق عرفی داشته باشه. دلیل دومشون یک روایتی هست از امام هشتم ظاهرن علیه السلام که حضرت فرمودن من زمینی رو خریدم، بعد از این که این زمین رو خریدم مشیتو خطعن یا خطعن، چند قدم راه رفتم، لیجب البیع، خب بیع لازم بشه. خب در این روایت حضرت نمی فرمان من یک قدم راه رفتم، فرمودن مشیت و چند قدم، پس معلوم میشه که یک قدم کافی نیست. مرحوم شیخ هر دو دلیل اینها رو رد می کند، می فرماید اما انصراف ممنوعون. چرا؟ انصراف باید منشأ روشنی داشته باشه. در باب انصراف در اصول میگوین اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشه این قابل قبوله، اما اگر منشأ انصراف غیر از کثرت استعمال باشه قابل قبول نیست. به عبارت اخرى انصرافی در مقابل اطلاق قیام میکنه و میایسته که منشأ اون انصراف کثرت استعمال باشه، غیر از این اطلاق به حال خودش باقی میمانه. اما جواب از روایت می فرمان این روایت دلیل نیست، زیرا اگر ما بخوایم بگیم از روایت، از مفهوم روایت استفاده کنیم که چند قدم باید باشه و یک قدم کافی نیست، این مبتنی است بر این که ما مفهوم لقب را حجت بدانیم. این سری قیود از نظر اصولی در جای خودش خوندید که عنوان لقب رو داره. حالا که عنوان لقب رو داره، در جای خودش ثابت شده که مفهوم لقب حجیت نداره. بنابراین قول سوم باطل شد، قول دوم هم که قول مفتاح الکرامه بود اونم باطل شد. از ثابت می شود که و مختار و نظریه شیخ این میشه در باب افتراقی که مسقط خیار مجلس هست، مسمای افتراق کافیه و مسمای افتراق به عدم الانتقال حاصل میشه. این رو تصریح کنیم تا مسئله بعد. و معنا حدوث افتراق همال مسقط. خب این و معنا رو میخوان جواب از این سوال رو بدن که شما که میگید افتراق مسقطه، اصلا متبایعین در حین عقد افتراق لغوی دارن، بایع این ور نشسته مشتری اون ور نشسته، و افتراق جایی به وجود میاد که قبلا چی باشه؟ اتصال و التصاق باشه. این فرمان نه، این افتراقی که مسقطه مع کونه ما متفرقین حین العقد، در حالی که بایع و مشتری در حین عقد جدای از یک دیگرن، افتراقهما، این افتراقهما خبر اون معناست. و معنا حدوث افتراقهما افتراقهما به نسبت علل هیئت الاجتماعیه، افتراق نسبت به اون هیئت اجتماعیه حاصله لهما حین العقد. هیئت اجتماعیه یعنی حساب کنیم فاصله این دو نفر مثلا چه مقداره. این فاصله‌ای که الان در حین عقد بوده بعد از عقد، اگر این فاصله به هم خورد میشه هیئت اجتماعیه حال العقد به هم خورده. پس نتیجه میگیریم، نتیجه فرمایش شیخ این میشه که افتراقی که مسقط خیار مجلسه، افتراق حقیقی مراد نیست. افتراق چی مراده؟ نسبی و اضافی، یعنی به نسبت علل هیئت الاجتماعیه افتراق حاصل بشه. و اذا حصل الافتراق الاضافی، اضافی یعنی نسبی، نسبی یعنی همونی که بود فرمودن به نسبت علل هیئت الاجتماعیه. وقتی افتراق اضافی حاصل شد، ولو به مسماه و ولو مسمای افتراق باشه، ارتفع الخیار، خیار از بین می رود. این تمام. پس نظر شیخ این است که مسمای افتراق کافیه. عرض کردیم در این که چه مقدار باید افتراق باشه سه نظریه است. یکی مسما، ولا یعتبر الخطوه، یک قدم معتبر نیست، و لذا یعنی چون معتبر نیست، حکیه ان جماعت از تعبیر به عدم الانتقال، کمترین انتقال اگر هیئت اجتماعی به هم خورد برای کمتر از یک قدم باشه، اینجا افتراق حاصله. بعد شیخ می‌فرماید وز ظاهر، این وز ظاهر رد برای قول کسانی است قائل به اعتبار خطوه، ان ذکره یعنی ذکر خطوه که بعض العبارات لبیان اقل الافراد، در بعضی از عبارات که برای بیان اقل افراد ذکر کردن، خصوصا مثل قول شیخ در خلاف که فرموده اقل ما ینقطع به خیار المجلس خطوتون، تعبیر کرده اقل چیزی که خیار مجلس با او منقطع می شود خطبه است، مبنیون. این مبنیون خبر اون انه و ظاهر ان ذکر خطبه مبنیون علی قالب فی الخارج. دقت کنید دو گروه ما داریم در بین، دو تا تعبیر داریم در بین فقها. بعضی در مقام بیان اقل الافراد، بعضی در مقام بیان تمثیل. شیخ فرمود هر دو مبنی بر قالبه. همونایی که در مقام بیان اقل افرادن، چون غالبا با یک خطبه محقق میشه، ذکر خطبه رو به میان آوردن. اونایی هم که در مقام تمثیلن، چون غالبا با یک خطبه محقق میشه، آمدن مثال زدن به خطبه، لالا خطبه موضوعیتی نداره. پس مبنیون خبر اون انه اوف تمثیل. به تمثیل یعنی عرض می شود که ذکر خطبه در بعضی از عبارات به تمثیل لعقل الافتراق، برای تمثیل برای عقل افتراق که بیان می کنند، این هم مبنی بر قالبه. عبارت در این مقداری عبارت روشنی نیست. این بیانی هم که ما عرض می کنیم بیان مرحوم سیده، که حالا من بیان ایشون هم ظاهرا نوشتم در اینجا. ایشون میفرماید من یرید الاقتصار علی اقل الافراد، کسی که میخواد اقتصار بر اقل افراد رو بیان بکنه آمده خطبه رو گفته. این رو مبنی بر قالبه. بعد فرموده و من یرید تمثیل لاقل الافراد، کسی که میخواد مثال بزنه برای اقل افراد، اینم آمده یمثل و بالخطبه غالبا و امکان یمکن و تمثیل بالعقل، تمثیل به کمتر از خطبه امکان داشته. اما چرا آمده تمثیل زده به خطبه؟ روی غالب. این رو دقت کنید، مبنی علی الغالب فی الخارج او مبنی علی الغالب فی التمثیل لاقل الافتراق. این فی التمثیل عطف به مبنی نیست، عطف به فی الخارج. اون وقت مبنی علی الخارج هم مبنی علی الغالب هم سر کلمه تمثیل در میاد. عبارت خوب دقت کنید. خب فلو تبایا، این فلو تبایا تفریع برای اون مسما کافیه. حالا که گفتیم در افتراق مسما کافیه، فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین، اگه دو تا کشتی چسبیده به هم، این بایه در این کشتی اون بایه در این کشتی با هم معامله انجام دادن، کفا مجرد و افتراقه ما، افتراق سفینتین کافیه. افتراق یعنی ولو اینکه این کشتی به اندازه یک نیم قدم اگر از او جدا شد، این کافیه. و یظهر من بعض، این بعض صاحب مفتاح الکرامت، که اعتبار الخطبه اقترارا به تمثیل کثیر من الاصحاب، اقترارا این فریبه، تمثیل کثیری از اصحاب رو خورده ایشون. تا اینجا دو قول بیان شد و ان صریح آخر. بعض دیگر قول سوم دارن بیان میکنن، از تأمل فی کفایت الخطبه، در کفایت خطبه تأمل کردن. اون وقت اینو دیگه اضافه بفرمایید، این قائلین به قول سوم که در کافی بودن یک قدم تأمل کردن، اون وقت گفتن که ملاک در افتراق چیه؟ صدق عرفیه. افتراق در هر موردی باید ببینیم صدق عرفیش به چیه. خب حالا اینا که گفتن یه خطبه کافی نیست، دو تا دلیل آوردن. یک، لانصراف الاطلاق الى ازید منها، اطلاق کلمه افترقا به ازید از یک خطبه انصراف دارد. دقت کنید اگر ما یه اطلاقی داشته باشیم اگر گفتیم انصراف دارد من هازا الى هازا، این کلمه من و الى هم باید دقت کنیم، میگیم این اطلاق انصراف دارد به این، به این یعنی موردش همین افراده، انصراف دارد از این، یعنی این از مورد اطلاق چیه؟ خارجه. اینا هم گفتن به بیش از یک خود انصراف داره و یستذهب الخیار، خیار رو استصحاب میکنیم، یعنی بعد از اینکه یک قدم حرکت کرد شک میکنیم خیار مجلس به هم خورد یا نه، استصحاب خیار. و یؤیده مؤید بر دلیل دوم قوله فی بعض روایات، حالا تعبیر به تأیید و دلیل خیلی فرقی نمی کنه. بله چی ارز نیست؟ یعنی همینه دیگه، عرض بکنیم ما میگیم که آقا یک قدم این داخل در اطلاق نیست، اطلاق به بیش از یک قدم، و حالا این بیش از یک قدم چه ضابطه‌ای براش داریم ما؟ یعنی بیش از یک قدم باید فرض کنید 3 قدم باشه، 10 قدم باشه، اینو دیگه در جای خودش بیان کرده مرحوم سیدم داره در حاشیه که مرادشون صدق عرفیه. و یؤیدو این عدم کفایت خطبه را قول امام علیه السلام فلم نستی بعض روایات فلم نستوجبتها، فلم نستوجبتها کنایه از این است که وقتی که گی رو تمام کردم، وقتی استوجبتها ضمیر میخوره به عرض، تو روایت داره امام میفرماید من یک زمینی خریدم، فلم نستوجبتها استیجاب یعنی طلب الایجاب، با عرض میشود که مشتری، استیجاب کار مشتری هم هست چون ایجاب کار بایعه، مشتری به بایعه میگه یا الله ایجاب رو بخون که من میخوام قبول رو بگم، استیجاب کار مشتریه. اون وقت اگر مشتری میگه من استیجاب کردم زمین را، یعنی من از بایعه خواستم ایجاب رو بخونه، بایعه هم ایجاب رو خون، من هم قبل تو رو بخونم، تمام شد. فلما استوجبت اون عرض را قمت و مشیت و خطه ام، پا شدم یه چند قدم، خطه جمع خطوه، بعضی هم خطه ثبت کردن، لیج و بی تا بی واجب بشه، این نفت ترقنا وقتی ما جدا شدیم بی واجب بشه. خب این روایت چگونه دلیله یا چگونه مؤیده؟ امام فرموده چند قدم من راه رفتن، معلوم میشه یک قدم کافی نیست. رفیه در این قول سوم منع الانصراف، ما انصراف قبول نداریم. چرا؟ چون گفتیم از نظر اصولی انصرافی به درد میخوره که منشأش کثرت استعمال باشه. و منع دلالت روایه، چون روایت دلالتش مبتنی بر مفهوم لقب و مفهوم لقب حجیت نداره. خب این یه مطلب. مطلب دیگر که بیان میکنن این است که آیا در افتراق حرکت هر دو لازمه یا اینکه نه حرکت هر دو لازم نیست؟ مرحوم شیخ میفرمایند در باب افتراق حرکت هر دو لازم نیست. این چنین نیست که بایع از یک طرف حرکت کند، مشتری هم از یک طرف دیگر، بگیم افتراقه. بلکه اگر مشتری سر جاش نشسته، بایع تو مغازش نشسته، مشتری حرکت کرد و رفت، اینم افتراق حاصل میشه. خب بگیم آقا افتراق مصدر باب افتعال و علاوه در روایت هم آمده مالم یفتر قا، هر دو افتراق پیدا بکنن. ظهور یفتر قا در این است که هم این افتراق پیدا کنه و هم دیگری افتراق پیدا بکنه. به عبارت اخرى هم روایت اولا و هم خود افتراق یک لفظی است که قائم بر دو طرفه. یه طرفه نمیشه افترا. شما الان تنها تو اتاق نشستید، خواهید از این اتاق برید بگید من افترا پیدا کردم، این نمیشه. از چی شما افترا پیدا کردید؟ افترا عن شخص، حالا نه افترا عن المکان یا عن شیء آخر، افترا عن شخص قائم به این است که قائم به دو طرفه. شیخ میفرماید در اینجا ما دو طرف رو براتون درست میکنیم. دو طرف که این است که یکی پا میشه حرکت میکند، دیگری هم سر جاش ساکن مینشینه. خب سکون هم فعلون من الافعاله. به عبارت اخرى اگر دیگری هم پاش همراهش حرکت کنه، به طوری که همان هیئت اجتماعی یا حال العقد رو محفوظ نگه دارن، چه بسا در اینجا خیار مجلس ساقط نمیشه. اما اگر احد و ما پاشد حرکت کرد، دیگری ساکن شد، شیخ میفرماید اینجا افتراق حاصل میشه و همین مقدار کافیه. ثم اعلم ان الافتراق على ما عرفت من معنا، افتراق بنابر اون چه که ما گفتیم در معنای افتراق، که در معنای افتراق گفتیم همون هیئت اجتماعیه ی حال العقد اگر به هم بخوره، یحصلو به حرکت احدهما و بقاء الاخر فی مکانه، حرکت یکی و بقاء دیگری در مکانش. فلا یعتبر الحرکت من الطرفین فی صدق افتراق هما. این رو نکته دقت کنید، چون تو روایت داره مالم یفتر قا، این مالم یفتر قا یه ظهور شدیدی داره در این که افتراق باید مستند به هر دو باشه، هم به بایع و هم به مشتری. اما شیخ میفرماید نه، در صدق افتراق هر دو حرکت هر دو لازم نیست. بل حرکت من احده ما لا یسمی افتراقا، حرکت یکی افتراق نیست، حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر، تا اینکه دیگری مصاحبت با او نکند. یعنی اگر دیگری هم همراهش باشد راه افتاد، یعنی اون فاصله ای که در این عقد بود رعایت کردن و محفوظ نگه داشتن، اینجا افتراق حاصل نمیشه. فذات الافتراق من المتحرک، این ذات الافتراق یه خط بکشید یعنی حرکت، ذات الافتراق یعنی حرکت، حرکت از متحرکه. و اتصافها به کونها افتراقه، اما این حرکت و اتصافهای اتصاف این حرکت، اتصاف این ذات، اگر این ذات به حرکت بخواد متصف شود به افتراق، و اتصافها به کونها افتراقن من از ساکن، یعنی فعل ساکن در اشتخالت داره، دیگری که سر جای خودش ساکن نشسته، این سبب می شود که حرکت دیگری صفت افتراق را پیدا بکنه. بله اولی حرکت نکرده، فعل جدیدی انجام. بله خیلی خوب داریم میگین حرکت. ببینید خوب دقت کنید، اگر اولی پاشد حرکت کرد، دومی هم به همان فاصله کنارش حرکت کرد، حرکت اولی رو میتونید بگید افتراق؟ نمیشه. شیخ میگه حرکت اولی که ازش تعبیر میکنه به ذات الافتراق، این حرکت زمانی صفت افتراق رو پیدا میکنه که دیگری سر جای خودش بنشینه. دیگری که نشست، یعنی همین مقدار که مصاحبت نکرد با متحرک، همین عدم المصاحبه سبب می شود که فعل او اتصاف به افتراق پیدا کنه. حالا ولو تحرک کل منهما کان حرکت و کل منهما افتراقن، اگر هر دو حرکت کردن اما نه با هم، یکی از یه طرف یکی از دیگری، حرکت هر کدوم رو بهش میگیم افتراق، اما به ملاحظه عدم مصاحبت آخر. و کیف کان فلا یعتبر فی الافتراق المسقل حرکت و کل منهما الى غیر جانب آخر. در عبارات بعضی از فقها آمده در افتراقی که مسقط خیاره نه تنها باید هر دو حرکت کنند، بلکه هر دو هم باید به جانبی غیر جانب دیگری حرکت کنند. شیخ فرمود نه، ما حالا چه حرکت یکی رو کافی بدانیم، کیفکان معناش اینه، چه حرکت یک نفر رو کافی ندانیم، اینی که بگیم در افتراق باید متحرکین الى غیر جانب آخر حرکت بکنن، این معتبر نیست. فلا یعتبر در افتراقی که مسقطه حرکت هر کدامی که از این دوتا به غیر جانب آخر، کما یدل علیه دلالت دارد بر این عدم اعتبار از روایات الحاکیه لشراع الامام علیه السلام ارزن و انهو قال فلما استوجبتها، مرحوم شیخ فرمود همین روایتی که الان خوندین اصلا در این روایت حرکت دو نفر نبوده، فقط حرکت امام علیه السلام بوده. فلما استوجبتها قمت و مشیت خطئا یا خطئا لیجب البیهی نفترقنا، فاثبت امام علیه السلام افتراق طرفین را، یعنی افترقا را به مشیه. ببینید امام فرمودن هینف فرق نا، در حالی که تنها کسی که حرکت کرده کی بوده؟ خود امام بوده. پس حرکت خودش را موضوع برای افتراق هر دو قرار داده. و اثبت افتراق طرفین را به مشیهی علیه السلام فقط. مسئله دیگر این است که آیا افتراق اکراهی و افتراق اضطراری این هم مسقط خیار مجلس هست یا مسقط خیار مجلس نیست؟ خب ما شکی نداریم که افتراق اختیاری این مسقط خیار مجلس هست، اما اگر یک افتراقی اکراهی بود، اکراه معناش این است که مکرهی در کاره، مکره میگه خودت مجلس عقد رو پاشو خارج بشو و جداش از مجلس عقد، اگر از مجلس عقد جدا نشی کتکت میزنن، آبروت رو میبرن، یک وعیدی نسبت به او میده. اما در باب اکراه فعل رو چی انجام میده؟ فعل رو خود مکره انجام میده، مثل بیع مکره. در باب بیع مکره، مکره خودش به اختیار خودش میگوید بیع تو، اما این اختیار منشأش یک اکراه خارجیه. یعنی فقط در باب اکراه تنها چیزی که وجود نداره طیب نفس، ترسوندنش، حالا که ترسوندنش مجبوره این کار رو انجام بده. اما حرف افتراق اضطراری معناش این است که خودش دیگه اختیار نداره. اضطرار وقتی فقها میخوان مثال بزنن میگن مثل حرکت ارتعاشی یب، اینایی که مریض هستن هر میشه دستشون خود به خود رعشه داره و حرکت داره، این فعل ارتعاش مستند به خودشون نیست، نمیگن این فعل رو اینا دارن انجام میدن، فعل یک چیز غیر اختیاریه که این چه بخواد چه نخواد دستش رعشه داره. خب حالا بحث در این است که آیا اگر حالا یک کسی رو اضطرارن آمدن دست و پاشو گرفتن خودش از مجلس حق بیرون، آیا افتراق اکراهی و اضطراری این مسقط یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از فقها دو دلیل آوردن بر اینکه افتراق اکراهی مسقط خیار نیست. دلیل اول مسئله تبادره. گفتن آقا این روایت که میگه البیان بالخیار مالن یفترقا، افترقا ظهور دارد و تبادر میشود از این کلمه افترقا که یک فعل مستند به فاعل باشه. در نتیجه حالا داریم قول اینها رو میگیم، اینا گفتن پس اونجایی که مستند به فاعل نیست و مثال زدن به اطراق، این خارج از مورد روایت. دلیل دومی که اومدن بیان کردن استدلال به حدیث رفعه، رفع مستکرهو علی، اون که اکراه بر او میشید و اکراه بر او شدن، این برداشته شده. این خود حدیث رفع فقط احکام تکلیفیه رو برمیداره، یعنی اگر یه وجوبی باشه بخواییم باش مخالفت بکنیم عقابش رو برمیداره، حرمتی باش مخالفت کنیم عقابش رو برمیداره، مربوط به احکام تکلیفیه. اما احکام وضعیه را مثل صحت، فساد، یکی از احکام وضعیه خیار، خیار و عدم الخیار از احکام وضعیه. خب شما میخواید بگید که رفع مستکرهو علی، این حدیث رفع میاد میگه افتراق اکراهی مسقط خیار نیست، این میشود حکم چی؟ وضعی. و حدیث رفع احکام وضعیه رو بر نمیداره. شیخ میفرمان این اشکال وارد نیست، ما قبلا خودمون آمدیم گفتیم به حسب بعضی از روایات حدیث رفع احکام وضعیه رو بر میداره. در یه روایتی هست که کسی را مکره میکنن بر طلاق، از امام سوال میکنن این طلاق صحیحه یا نه، امام میفرماد نه طلاقش صحیح نیست، و امام استدلال میکنن به حدیث رفع. پس معلوم میشه رفع مستکرهو علی عرض میشود که احکام وضعیه رو هم برمیداره. خب این دو دلیلی که در اینجا بیان میکنن، مرحوم شیخ هر دو دلیل را مورد مناقشه قرار میدن. میفرمان اما دلیل اول که میگه توادر، بله ما قبول داریم، افترقا ازش توادر میکنه اختیار را، اما همینطور که ما هم توضیح دادیم در اکراه اختیار چیه؟ وجود داره. فعل مکره یعنی فعلی که از روی اختیار مکره صادر می شود اما ترسوندنش آقاده داره انجام میده، اما فعلش از روی کیه؟ اختیار کی صادر میشه؟ خودش. الان به مکره به یک کسی گفتن یا خونت رو بفروش از این کوچه برو یا میکشیم تو را، این هم الان میاد خانش رو میفروشه، این که الان داره خانش رو میفروشه، این بی به کی استناد داره؟ به خودش استناد داره، منتها از روی کی؟ به نفس نیست. لذا شیخ میفرماد ما هم قبول داریم که تبادر میکند اختیار، اما در فعل مکره اختیار وجود داره. بعد شیخ انصاری میفرماید نتیجه میگیریم افتراق اکراهی اون هم مسقط خیار مجلس هم، و اگر افتراق اکراهی مسقط خیار مجلس بود افتراق اضطراری هم هست، چون فقیهی نداریم که بین این دوتا تفصیل داده باشه، یا هر دو رو آمدن گفتن مسقط نیست یا هر دو رو گفتن مسقط هست. علاوه می فرمان ما وقتی به، یعنی علاوه بر این عدم قول به فصل و عدم تفصیل، ما وقتی به فتاوای فقها مراجعه کنیم بعضی از فقها تصریح کردن که افتراق اضطراری اون هم مسقط خیار مجلس هست. معروف این است که لا اعتبار بالافتراق عن اکراهن، اگر از روی اکراه افتراق پیدا شد. البته مشهور دو تا قید دارن، یکی این که افتراق از روی اکراه باشه، دوم این که ممنوع من از تخایر هم باشه. ممنوع من از تخایر یعنی یه کاری کردن که اینا نمیتونن لب باز کنن بگن ما به این معامله راضی هستیم یا ناراضی. با این دو تا که حالا بعدا میرسیم شیخ دوباره نظریه مشهور رو توضیح میدن، سواء بلغ حد سلب الاختیار، اهم از این که این اعتراض به حدی برسه که اختیارم سلب بشه، دست و پاشو ببنده از مجلس عقد ببرنش بیرون، ام لا به سلب اختیار نرسه، فقط تهدیدش کردن گفتن یا زود پاشو از مجلس برو یا تو رو میکشیم. مثلا چرا گفتن این افتراق مستد نیست؟ لأصالت بقاء الخیار، شک میکنیم که خیار باقیه یا نه، اصل بقاء خیاره نداره، نه نداره، نه نداره، دقت کنید، بلغ حد سلب الاختیار ام لا، ام لا لأصالته، ام لا لأصالته بقاء الخیار. خب این لأصالت بقاء الخیار اینم خودش یه دلیله که ما وقتی شک کنیم این رو از روی اکراه جداش کردن از مجلس آیا خیارش باقیه یا نه استصحاب میکنیم بقاء الخیار رو. منظور این استصحاب دلیل اصلی نیست، بلکه دلیل اصلی چیه؟ دو تا دلیل دیگره، بعد تبادل الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، فاعل مختار مثل انسان، فاعل مختار در مقابل فاعل مستر، انسان اگر در روایت گفت البیان بالخیار ما لم یفترقا، افترقا رو اسناد داده به فاعل مختار، تبادر می کند که باید چه افتراقی باشه؟ اختیاری باید باشه. مضافن به حدیث رفع هم از سکره و علی، خب یه موقع حدیث رفع احکام تکلیفیه رو مثل وجوب و حرمت اینا رو برمیداره، احکام وضعیه رو که بر نمیداره. میفرماد وقت تقدم در کتاب البی در مسئله اشتیار اشتراط اختیار در متبایعین، تقدم ما یظهر، ما یظهر فاعل تقدمه، ما یظهر منه عموم الرفع، چیزی که ازش ظاهر میشه از رفع عمومیت داره، شامل حکم وضعی محمول بر مکلف هم میشه. خب اون ما تقدم چیه؟ ما یظهر روایتیست، یادداشت کنید حالا خودتون به اون بحث اینکه یکی از شرایط متباین اختیار مراجعه کنید، اونجا شیخ فرمودن روایتی داریم به نام صحیحه بزنطی، بر رجل یستکره علی الیمین، یه مردی رو اکراهش میکنن که قسم بخور، او وقت چه قسمی میخوره؟ فیهلف به طلاق، یهلف به طلاق، میگه من قسم میخورم که زنم مطلقه باشد اگر اون کار رو انجام داده باشم. مثلا فیهلف به طلاق معناش اینه، این که یه لفو به طلاق اینو قسم میخورم که زنم رو آینده چه میکنم؟ طلاق میدم. یه لفو به طلاق که در صحیحه بزنطی آمده یعنی الان قسم میخورم که زنم مطلقه باشد اگر من فلان کار رو انجام داده باشم. خب از امام سوال میکنم، اینو مکرهش کردن که قسم بخوره، قسمم به طلاق خورده، حضرت فرمودن فایده‌ای نداره، و وقت حضرت استدلال کردن به حدیث رفع، تو حدیث در از پیامبر صادر شده، از معلوم میشه حدیث رفع احکام وضعیه را برمیداره. فلا یختص به رفع تکلیف، اختصاص به رفع تکلیف نداره، حاضا یعنی خود حاضا، ولکن یمکن و منع و تبادر، ما هر دو دلیل رو رد میکنیم. فان المتبادر هو الاختیاری فی مقابل الاضطراری، متبادر اختیاری در مقابل اضطراری. میگیم آقا اضطرار یعنی چه؟ الذی لا یعد فعلا حقیقی، یا اضطراری فعل حقیقی برای فاعل نیست، قائما به نفس الفاعل، بل یکون و صورت فعلن، فعل اضطراری یک فعل سوری قائمن یا قائمتن به جسم المزدر، مثل این ارتعاشی که در ید وجود داره. این ارتعاش فعل فاعل نیست اما قائم به جسم مزدره. شیخ انصاری می فرمد ما این رو قبول داریم، افترقا یعنی بل اختیار لا بل اضطرار. معنای افترقا این نیست که افترقا بل اختیار لا بل اکراه. لا فی مقابل المکره، میگیم مکره چیه؟ میگیم مکره فاعل بل اختیاره، منطقه به اختیار خودش یه فعلی رو انجام میده لدفع ضرر المترعب علا ترکه، اون ضرری که بهش وعده دادم که اگر این کار رو انجام ندی تو رو میکشیم. اما در مکره فعل به اختیار مکره و این تبادره، بگیم از افترقا تبادر میکنه که این موردم خارجه ممنوعم. پس ما نتیجه میگیریم که این افترقا فعل افتراق اکراهی داخلشه. اون می فرمان فعضا دخل الاختیاری المکره علی، وقتی اختیاری که مکره بر او هست داخل شد، دخل الاضطراری، اضطراری هم داخل میشه. چرا؟ لعدم القول بالفصل، به دو دلیل. یکی این که قول به فصل نداریم، یعنی هر فقیهی که آمده یا هر دو را گفته مسکت نیست یا هر دو رو گفته مسکته. نداریم فقیهی که بگه اختیاری افتراق مکره مسکت هست اما افتراق مسکر مسکت نیست، نداریم. ثانیا ما ان المعروف، این ما دلیل دوم، دلیل اول همون لعدم القول بالفصل، دلیل دوم ان المعروف بین الاصحاب ان الافتراق ولو اضطرارن، فقها ها فتوا دادن افتراق اضطراری مسقط للخيار، البته با این قید اذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والامضاء، دست و پاشو بستن دارن از مجلس میبرن بیرون، اما میتونه بگه فسخت العقد، اگر بتونه این رو بگه این افتراق مسقطه. مستدلین علیه، استدلال کردن بر این مطلب به این که حصول تفرق المسخط للخيار، تفرقی که مسخط خیاره حاصل شده. حالا میگیم آقا این اصحاب مثل کی؟ قال شیخ در مفسود فی تعلیل الحکم المذکور، حکم مذکور یعنی این که افتراق اضطراری مسخطه، فرموده لأنه اذا کان متمکنن من الامضاء والفصل فلم یفعل، اگه قدرت داره بگه فسخت و نگفت، حتی وقع تفرق کان ذالک دلیلا علی الرضا والامضاء. این یک قول. و در جامع المقاصد در مقام تعلیل حکم مذکور، باز حکم مذکور چیه؟ این که افتراق اضطراری مسقط هست، حکم مذکور همینه که افتراق اضطراری مسقطه، تعلیل آورده به قولهی، قول محقق ثانی در جامع المقاصد، میگیم آقا چرا افتراق اضطراری مسقطه؟ فرموده لتحقق الافتراق، چون افتراق حاصل شده مع تمکن من الاختیار، از اون طرف میتونه دهانشو باز کنه بگه فتخت و حیث اینکه این کار رو نکرد، پس خود افتراق اضطراری هم مسقط برای خیار هست. و صلی الله علی محمد و آله.